عجل فرجهان. خوبه. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به محضر مبارک پیامبر عظیم شأن اسلام و وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا صلوات خواهد بفرمایید. خب انشالله که عاقبت به خیر باشید و آبروی دنیا و آخرت و لطف حضرت بقیت الله شامل حال همه باشه، گذشتگان، امام عزیز، شهدا، اموات خودتون، خیرین، صالحین، خوبان، واقفین، همه انشاءالله، هر کس تا همین الان از دنیا رفته تو هر کجای دنیا، خدا لطفش رو رحمت و مغفرتش رو شامل حال همه. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه دو تا مسئله بگم، یکی این که خب سوال کردن، یه دو تا مسئله فرعی دیگه هم بگم. اولم در باب فطریه، حالا دیگه بوی عید میاد دیگه، از امشب شروع میکنن ما رو پیدا کنن، یعنی به سی نمیکشه که خیالتون راحت باشه. انشالله که یه وقت به قول حافظ، عید رمضان ماه رمضان، عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد حیف صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. بالاخره هر دوش هم نیازه دیگه. این که میگه خدا را شکر که اومد عید، یعنی ما بارمونو به منزل رسوندی، زنده بودیم تا روزه بشیم، زنده بودیم تا این ماه رو کامل درک کنیم. یه روایت داریم تو بهار هست، تو وسائل شیعه هم هست، که رسول خدا فرمود اگه کسی 50 تا ماه مبارک رمضان درک کرد، خداوند دیگه از عذابی صرف نظر میکنه. میگه این 50 سال ماه منو درک کرده. حالا نمیدونم روز بشه یا نشه، شو دیگه نمیدونم، ولی در هر حال اونی هم که روز نمیشه، بالاخره یه برکاتی از ماه مبارک رمضان میبره، ولو سحریش باشه یا افطاریش باشه یا دو کلو زلوبیاش باشه، بالاخره یه تأثیراتی در وجودش. اونی هم که وقت روزه هم نمیگیره، شاید حیاء در ماه مبارک رمضان، مثلا اگه وقت یه گناهی هم میخواد بکنه، میگه که حالا ماه مبارک رمضان، یا اگه یه حرفی میخواد بزنه. خب داریم آدم های ساده، جوان های خیلی خوب و پاک و ساده ای داریم که میگن ما اول محرم موبایلمونو پاک میکنم، اول ماه مبارک رمضان موبایلمون رو پاک میکنیم، یعنی هرچی توش هست حذفش میکنیم، نوار موسیقی هم گوش نمیدیم. گاهی به خود من اونم میگن نوار موسیقی هم گوش نمیدیم. حالا دیگه بعد ما روزه ممکنه گاهی وقتا، خب تو همین حدش هم، خب معرفتش تو همین حده، یعنی اونی که توقع از آقای بهجت هست که از این نیست. هر کسی به لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یه توسعه، هر کسی وسعش، ظرفیتش، و معلوم هم نیست که خدا کجای این کارها رو بگیره. چون حضرت ابو عبدالله فرمودن خدا چهار چیز رو در چهار چیز مخفی کرد، غضبش رو در گناه، معلوم نیست چه گناهی، هیچ گناهی رو کوچک مشماری، معلوم نیست کجا غضب بیاد، و اجابت رو در دعا، حتما نباید یه دعای کمیل خون تا خدا بگه باریک الله، یه وقت یه کلمه آی خدا، خدا میگه بله، یه وقت هم کل دعای کامل رو میخونه میگه اینو بی بی خودش معطل کرد. تو اجابت در دعاست، هیچ دعایی رو کوچیکش نشمارید، ترکش هم نکنید، همه چیزو بخواید از خدا. خود اونی از سجب لکن ازا سالکه، وقتی سوال میکنن تازه من خودم دعوت عمومی هم میدم، یکی هم دعاست، یکی هم اطاعت، اطاعت خدا را. هیچ عبادتی را کوچک نشمارید که اجابتش خدا قبول بکنه معلوم نیست چه عبادتی قبول کنه. به کمیتش خدا نگاه نمیکنه، کیفیتش. نماز صبح دو رکعت، ولی وقتی خدا داره نگاهش میکنه چهار رکعت نوشته میشه. ملائکه های شب دو رکعت مینویسن، ملائکه های روز هم دو رکعت مینویسن، چون بین طلوع عین، بین شب و روز، ساعات بهشته. دو رکعت نماز میخونی، ملائکه های شب مینویسن، ملائکه روز هم مینویسن، چهار رکعت مینویسن. یه رکعت نماز وتر رو ببینید، ده رکعتش یه طرف، یه رکعتی هم یه طرف. چون شما اگه وقت نداری نماز شب بخونی، نافله های شب حذف کن، برو سراغ اون سه رکعت. بازم اگه وقت نداری شفعا که بازم دو رکعته، حذفش کن، یه رکعتشو بگیر. کیفیت خیلی احسنکم اعمالا، این خیلی مهمه. ولذا عبادت ها رو کوچیکش مشمارید، معلوم نیست کجاشو خدا. و یکی هم اولیای خدا مخفیان بین مردم، هیچ کس رو کوچیک نشمارید، بگیدین که با قیافش نمیخوره. آخه ولی خدا مثلا میگیم عارف، تو ذهن ما یه چیزی میاد فوق العاده، باید صورتش چجوری باشه، لباسش چجوری باشه، راه رفتنش چجوری باشه، تو خیابون که میره نصف کلش کج باشه، کفشش هم پاره باشه. عارف داریم میگیم یه زاهدی عارفی؟ نه. یه وقت میگه یک غلام سیاه پوست عارفی است که هیچ کس باور نمیکنه. رفتن برای نماز باران، اونم امام سجاد سلام الله علیه نماز بخونه، حضرت نیومدن، یکی از اصحاب رو فرستادن نماز باران بخونه. زهری که یکی از علمای اهل سنت هم هست، شیعه هم قبولش داریم، میگه من بغل یه جوون سیاه پوستی تو نماز بودم. آقا نماز تموم شد، دیدم سیاه پوستی صورتش رو گذاشت رو خاک، گفت خدا یا ور نمیدارم تا بارون نیاد. او گریه کرد، دیدم ابر پیدا شد، یه بارون عجیب اومد، بلند شدم دنبال این سیاه پوستی، رفتم دم رفت خونه امام سجاد. به امام سجاد گفتم که آقا یه غلام به من میدید، چون همیشه حضرت سجاد روز عرفه که میشد هرچی غلام و کنیز داشت آزاد میکرد، میخرید اینا رو یه سال تعلیم و تربیت تو کلاس، فقه یاد بگیرن، علم یاد بگیرن، رشد پیدا بکنن، نفس سید و ساجدین و زین العابدین بهشون بخوره، تو کلاس امام زمانشون باشن. ای کاش همه ما اینجور بنده بودیم، ای کاش هممون عبد بودیم که اینجوری تو خونه امیرالمومنین، تو خونه امام سجاد. عرفه هم که میشد میگفت امروز روزی است که خدا همه را آزاد میکند، من هم همه شما را آزاد کردم. این غلامه گفت آقای غلام به من میدید؟ گفت عرفه که نیست، ولی خب حالا اگر خودش مایل باشه کسی بیاد خونه تو اشکال نداره. همه رو گفت بیاد، گفت نه اینا نیستن، یکی دیگه. امام فهم کسی هست که نیومده باشه؟ گفتن آقا این نفر تو استبل مخصوص شتورا و اینهاست و میچرونه و میاره و میبره و اینها. آورد گفت همینه. گفت تو رو بخشیدم به این آقا. آقا شروع کرد گریه کردن، غلامه شروع کرد گریه کردن. به این بنده خدا زهری گفت که تو چرا منو از آقایم و امام زمانم جدا کردی؟ گفت من نمیخوام تو غلامم باشی، من میخوام غلام تو باشم. از اینجا به بعد من غلام تو هم، من که نمیخوام تو رو ببرم اذیتت کنم، بهت بگم کار بکن فلان کن، غلام تو هستم من از امروز. گفت چرا؟ گفت من نماز بارون تو دیدم، سیاه پوستی که تو استبل یه وقت تو محراب صداش به جایی نمیرسه. گفت تو سر من فهمیدی؟ گفت های خدا این آقا من از امامم جدا کرد، سر منم فهمید. اگر پیش تو آبرویی دارم دیگه از اینجا بعد زندگی دنیا رو نمیخوام. افتاد مرد، مستجاب الدعوه بود. سیاه‌پوست باشه، هر کی میخواد باشه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که دعای امروز خیلی دعای جالبیه. حالا باشه تو یه اشاره میکنم. حالا بنابراین بیاییم سراغ مسائل شرعی که خیلی اونا دیگه طولانیش نکنیم. فطریه را که آقایون فرمودن تا الان آیت الله لازمای مکارم و یه عده از فقهای دیگه فرمودن اونایی که نون میخورن 20 تومن نفر، 20 تومن. آیت الله لازمای سیستانی فرمودن 21000 تومن، 21000. آقا مکارم فرمودن هر کس برنج خارجی میخوره، یعنی قوت قالبش ها، 75000 تومن. آقای سیستانی هم فرمودن 75000 تومن. هر که برنج ایرانی بخوره و برنج درجه یک بخوره 100 تومن هر نفری، چون 3 کیلو باید بشه 100 تومن. و اگر نه غالبا نون میخورن دیگه، حال ممکن هفته دو سه بارم برنج بخوره، ولی بیشتر صبح نون میخوره، ظهر نون میخوره. ما که برنج هم با نون میخوریم دیگه تا برسه به یعنی آخرش یه جوریه که ما دهاتی ها چای نخوریم درست نمیشه، نونمون هم نخوریم درست نمیشه. ولذا اگه کسی برنج تنها استفاده میکنه بیشتر تو خونش و خارجی استفاده میکنه 75، ایرانی استفاده میکنه 100، نون میخوره 20، 3 کیلوش یه سا. حالا اگه بیشترم رد کردی در راه خدا طوری نیست. اگه فقیر تو فامیلتون باشه به غیر پدر و مادر که جایگاه و عظمتشون بالاتر از اینه که انسان بخواد کفاره و فطریه و اینا بهشون بده، اونا رو سرن، جز واجب و نفقه انسانه. همینطور که برای خانوادهش برای بچهش باید رزق و روز فراهم کنه، برای اونها هم. ولی اگر داداش، خواهر، عمه، عمو، دایی، فامین، پسر خاله، پسر دایی فقیره، اولویت با اوناست. یه شهر دیگه هم باشه قبل نماز عید فطر جدا میکنی میذاری دو روز دیگه براش میبری. و حتی اگر روز عید فطر هم پیشت هم باشه، ولی میدونی که این خجالت میکشه این پول رو که بهش دادی، این میفهمه که این پول مال چیه؟ فطریه است. مستحب اون روز بهش ندی، فرد پس فردش بگی که آقا ما راست ما عیدی هم میدادیم به بعضیا، عیدی پسر خالمون که ندادیم، عیدی فامیلمون هم که ندادیم. آخه بعضیا بد سلیقن هم کار خودشون رو خراب میکنن هم آبروی مردم رو میبرن. خدا شاهد اگه همه این اسفان رو توی چک بنویسی ولی یه لحظه یه فقیر خجالت کشید، تمام این کارات باطله. اصلا اینقدر اسلام تو آبروداری تأکید داره که میگه ارض المؤمن کدمه، آبروی مؤمن مثل خونشه، او اشد یا بالاتر. چرا که اگه یکی کشته شد دفنش میکنه، ولو عمدن کشتنش، خب دفنش میکنن، حالا یا قصاصه یا دیه است یا بالاخره میبخش. ولی اگه کسی آبروش رفت، هر دفعه یه بار میمیره، باز فردا میمیره، باز پس فردا میمیره، باز یه روز دیگه میمیره، در سال 100 بار 1000 بار میمیره، هر چی میبینه، هر چی میگن، هر چی دیگران. ولذا خیلی مواظبت میخواد. اگه کسی میخواین کمکش کنید، اول تا 1000 آبروشو در نظر بگیرید، بعد 1000 در راه خدا میخوای عیدی بدی اینا مراعاتش بکنید. مثلا هم گفتن اگه غسل به گردن کسی باشه و اذان صبح، اگه غسل به گردن باشه و اذان صبح خوابش برد، اگر کسی میداند که جنوب بشود و بخوابد بیدار نمیشود و غسل نکرد، روز فرداش باطله. ولی اگه نمیدونه که تو صبح 10 بار دیگه بیدار میشی، یه بارم بلند شد دید هنوز و دو سه ساعت دیگه وقت، یه ذره دیگه بخوابی، یه بار دیگه بلند شد دید هنوز دو ساعت دیگه وقته. خب بعضیا کک تو کلاشونه وقتی یک عملی باید انجام بدن و ناراحتن و تکلیف دارن دیگه خوابشون هم نمیبره. بعضیا تخ میخوابن، ما که رسوای جهانیم غم عالم پشم، راحت میخوابن. ولی وقت نه دلواپسه، این دلواپس نمیذاره خواب کافی بره، خواب عمیق نمیذاره. ولی زال دو بار بیدار شد و غسل نکرد، دفعه سوم اگه بلند شد بلند نشه غسل انجام بده، روزه فردا باطل. اگه بیدار شد به اندازه یه تیمم سریع تیمم انجام میده، هم موقع اذان که پاک باشه این روزه صحیحه ولو بدنش نجس باشه، چون شرطش پاکی بدن دیگه نیست، تیمم بدل از غسل. فوری تیمم میکنه برای نماز، هم بدنش را تمیز میکند و هم غسل انجام میدهد. و اگه باز بیدار شد دوباره مثلا گفت حالا که از آن بیدار بودیم خوب بود دیگه، حالا تیمم کردیم و خوابش بودید، ای الان هم که یه دقیقه دیگه آفتاب هم میزنه و خوابش هم برده، فوری بلند میشه. اگه وقت وضو هم نداره یه وضوی بدل از تیممی یه تیمم بدل از وضو هم میگیره، دور کرد نماز هم میخونه، انشالله خدا قبول کنه. این دینداری ما هم همینجوریه دیگه، وصله‌ایه، میدوزیمش به هم، گاهی دو جاش نیست گاهی دو جاش هست، گاهی مثلا دو تا وصله زرد و سرخ و آبی و نا به هم وصل شده یه رنگ، مثل محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. الله بزرگ چل فرجه استبراء از جنابت و بوله، هر چیزی استبرایی داره، استبراء از جنابت بوله. اگه کسی بعد از جنابت بره ادرار کنه دستشویی بره، این استبراء کرد. و معمولا بعضی هایی که وقت اصلا این عمل انجام بشود یا نشود در مجراشون چیزی نمیمونه، لازم به استبراء هم نیست. ولی اگر کسی نه عموما اینجور میشه، خب باید استبراء کنه. اگه رفت و وضو گرفت و غسل کرد نماز خوند، این نماز صحیحه. بعد از این نماز که دستشویی رفت، باز احساس کرد که باقی مانده هایی داره، باید برای نماز بعدی غسل بکنه. ولی این نمازی که الان خونده و با غسل هم بوده، این نماز صحیحه، برای نماز بعدی دوباره غسل بکنه. دیگه روزش هم که صحیحه دیگه، از آن پاک بود و نمازش هم صحیحه. و اگر نمازی رو با این غسل خونده که این بعدیش مرحله بعدیش و دوباره غسل نکرد، این نماز رو باید دوباره بخونه. حالا هر کی اینا رو بلد بود یه صلوات بلند خواهد کنه، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. یه مسئله هم بگم، بعضیا حالا چه بچه‌ها چه بزرگترا حساس میشن برای آب دهان، مثلا آب تو دهنش میکنه یه قرقره انجام بده، البته حلقی نه، همین تو دهانش یه آبی میچرخونه دهنش خوش شده، اینقدر بعدش آب دهن میریزه بیرون که از اول خوشتر میشه. خب این که بدترش کرد. عرفاً فقه ما میگه آقا جون شما آب تو دهنت ریختی، دفعه اول که ریختی بیرون یک، دفعه دوم هم ریختی بیرون کافی دیگه، نمیخواد این دهنتا کویر لوتش کنی، اینقدر هی پشت سر هم که حلق و حنجره و همه رو به هم میخوش کنه. این آبی هم که از 25 تا چشمه های زیر زبونش بوده اونام خوش شد، همینقدر که دفعه اول ریخت بیرون، دفعه دوم هم ریخت بیرون، این دیگه کافی. و یه کاری هم که گاهی خودم هم دیدم خیلی از جهت بهداشتی بده، اینه که بعضی با صورت میشورن یا وضو میگیرن یه مکشی انجام میدن، هر چه رو این سبیل و این صورت و این دهن و ایناشون میکشه تو دهنش، بعد میریزه بیرون. اولا از جهت بهداشت خیلی بده، شما ورود انواع اقسام میکروبا رو داره، اصلا دهن خودش مرکز میکروبا هست، بعد معده خونه همه دردها هست، از المعده تو بیت و کل دا و الهمیه تو رأس و کل دوا، اصلا معده انسان خانه همه بیماری هاست. خود انسان هم که اضافه کنه این کار اولا نزیت بهداشتی خوب نی. بعد هم اگه وقت اینجور شد این کار رو کرد و دوباره میخواد دهانش برای روزه صحیح باشه، هم دفعه اول که ریخ بیرون، دفعه دوم ریخ بیرون دیگه کافیه. یعنی خیلی برای جمع کردن آب دهان فشار به خودشون نیاریم، وقتی بعضی ها کوچولوان یا اول تکلیفشونه تا شب عذابن مثلا بلد نیستن، ای دائم آب تو دهنش جمع میشه این طفلکی. حالا یکی از عرفا گفته بود که این کار رو نکنه، ولی یکی از عرفا گفته بود گلوم خوش شد، یه دونه آلوچه گذاشتم جلویش، نگاهش کردم دهنم پر آب شد. خوره دهنش آب افتاد دیگه، از رفع تشنگی هم شد. اونجوری هم یعنی دین اسلام دین سهله است، دین آسانه. فقه یاد بگیرید هیچ کجا تو بنبست، یعنی مسئله فقهی از همه چیز بالاتره. یعنی همه جلسات همونم فقه باشه ثوابش بیش از همه این حرفایی که بعدش میزنیم، به جز ذکر پیغمبر و حال پیغمبر و خلاصه توسل و توجه به اهل بیت عصمت و طهارت. حالا تو این چند تا مسئله رو داشته باشین. این دعای امروز هم دعای خیلی قشنگی بود که خدایا ما را با خوبان رفیق کن. خیلی خوبه، خدایا ما را با خوبا و از بدا دورمون کن. یا عاصم قلوب النبیین، یعنی چه؟ یعنی پیغمبرها هم باید قلبشون رو خدا نگه داره. و الا حضرت یوسف سوره مبارکه یوسف آیه 53 و ما ابر رو نفسی ان النفس لعمارتون بسو الا ما رحم ربی. یه پیغمبر پیدا نکنید که شیطان سراغش نرفته باشه ولی حریفش نشده. ما رو خیلی راحت، ما که پهلوان نیستیم، تا میاد یه گلپایی به اون میده میفتیم ما. ولی پیغمبرها که پهلوان بودن ابلیس حریفشون نشده. سراغ حضرت ایوب رفت، سراغ یوسف رفت، سراغ یعقوب رفت، سراغ خلیل الرحمن حضرت ابراهیم رفت، سراغ هاجر رفت. الان اکثریت اعمالی که تو مکه انجام میدید مال این زن و شوهر این بچه هست دیگه. آثارش حج، زمزم، صفا و مروه است، نمیدونم مناس، عرفات. اول رفته سراغ حضرت هاجر، گفته زنه، گولش میزنه، اما نمیدونست که این زن عادی. گفت مادری تو نشستی؟ گفت چیکار کنم؟ گفت پسرتو بردن و به سر بریدن. گفت بردن ولی کار، مگه پدری میاد سر بچه‌شو ببره؟ گفت باور کن ابراهیم، چه برای چی چاقو خواست؟ برای چی تناب خواست؟ برای چی گلیم خواست؟ گفت خب تو را ممکنه یه گوسفند میخواد ذبح کنه، ممکنه مثلا یه پرنده میخواد ذبح کنه. گفت نه تو نمیدونی، خدا بهش گفته برو بچه‌ت سر بر. 5-6 تا سنگ برداشت به طرف ابلیس، گفت اگه خدا گفته تو دخالت میکنی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سنگا رو به طرفش پرت کرد. گفت برو دنبال کار ببینم، اگه خدا گفته ما رو حرف خدا حرف بزنی. گفت این زنه که نشد گولش بزنی، بریم ببینیم این بچه است. جوان 11-12 ساله است، اسماعیل. اصلا خودش معجزه است دیگه. حضرت ابراهیم 100 سالش بوده که خدا این اسماعیل رو بهش داده، 110 سالش بوده که اسحاق رو بهش داد. تو 100 سالگیش این آقازاده که بهش داده و تنها پسرم هست و با چه شوقی هم خدا بهش داده و اینقدر قشنگم هست چون نور پیغمبر و آل پیغمبر تو سل بشه، جد پیغمبر، با این زیبایی هاش و با این عظمتش اومد سراغش. گفت میدونی بابات میخواد چیکار کنه؟ گفت میخواد چیکار کنه؟ گفت ها سرتو ببرا. گفت پدر که اینقدر محبت داره. گفت نه، میگه خداش گفته. گفت اگه خدا گفته تو چی کاری؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سنگا رو برداش پرت کرد، عقبه اول و عقبه جمره اول و جمره دوم و جمره سوم. تو عقبه اول جمرات ابراهیمیه، تو عقبه دوم جمرات هاجره، تو عقبه سوم جمرات اسماعیل ذبیح الله است. یعنی شیطان سراغ همه میره. امام سجاد نماز بخون، امام باقر نماز بخون، ابلیس به صورت یک مار اومد شست پای حضرت سجاد رو گذاشت تو دهنش، اومد شست پای امام باقر رو گذاشت تو دهنش. همه مردم نماز رو ول کردن، فرار کردن، مار مار مار، چون مردم تو ماره بودن. حضرت سجاد که تو عرش میگشت که اصلا ماری ندید. نماز که تمام شد گفتن یا ابن رسول الله احساس چیز ندارین؟ حضرت فرمود چی؟ گفت شما نیش نزدی؟ گفت چی؟ گفت مگه ماره رو ندیدید که شست پاتون رو؟ گفت مگه مارم بود؟ گفتن آقا ما همه فرار کردیم، مار بود، فلان بود. حضرت فرمود ممکن ابلیس باشه، بیاد برای نمازها، بیاد برای عبادتها. خدایا منو با آدم خوبا رفیق کن، با آدم بعدا همنشینم نکن. راستی راستی رفاقت هم یه حدی داره. خوبی رو خیلی زیادن بشه با اهلش نباشه، ظرفیتش نباشه، خوبی چو از حد بگذرد ابله خیال بد کنن. ظرفیتش اگه نباشه فکر میکنه این وظیفت، فکر میکنه که نه تازه این معرفت پیدا کرده نسبت به تو، نه اونی که داره محبت میکنه اونو بدون اوج صداقت خوبیشه، سلامتی وجودشه. من شاید هیچ ارزش نداشت بشم ولی اون خوبه که داره میاد و کم کم باور میکنه و خدا نکنه به قول اون شاعر از مرمای مدنی رضوان الله تعالی علیه پدر شهید مدنی یه شعر داره، میگه رفیقان بر سه قسمن گر بدانی، زبانی اند و نانی اند و جانی. سه تا رفیق داری. رفیقان بر سه قسمن گر بدانی، زبانی اند و نانی اند و جانی. به نانی نان بده از در برانش، بعضی ها تا پول داری رفیقت هم نوکر بند کیفت هم. تو همین حد هم. اینه یه لقمه نون بهش بده. مرحوم خلقانی میگه هر کس به در سرایت آمد از دینش من پرس و به نانی شادش کن، چرا کن که پیش خدا به جانی می ارزد، به نانی می ارزد. یه نون بهش بده بره. محبت کن به یاران زبانی. یه دم رفیق زبانی هن. پاش بیفته ذره آبرو برات نمیذارم، فقط زبونشه دروغ میگه که رفیقت. پاش بیفته بنیاد خانواده تا از بین میبره. پاش بیفته دیگه ذره جا برات نمیذاره، از تلاش میکنه اینور اونور، به زمین میزنه، به زمان میزنه که یه جوری اینو زمین گیرش کنه، یه جوری از چشم ها بندازدش، یه جوری آبروشو ببره، یه جوری خانوادهش رو سر زبون بندازه. الله اکبر. از این رفاقت خیلی خطرناک، خیلی مواظب باشین. اون زبونیه، این دیگه ظرفیت نداره. کوتاه بیا، یعنی دیگه اصلا کوتاه بیا. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بگو راست میگه، تو هرچی میگی هرچی میگی دور شو، چرا که بعدش دیگه سیستمی برای وجودت نمیمونه. حالا بعضی ها میگن که یه نفر رفت پیش بهلول گفت که من چجوری بفهمم چه عیبی دارم؟ گفت این که کاری نداره، میخوای بدونی چه عیبایی داری؟ گفت آره. چجوری بفهمم؟ گفت امشب که رفتی خونتون به خانومت یه عیبشو بکن، یه عیب خانومتو بهش بگو، عیب خودت، داداشت، بابات، مامانت، عمود، داییت، خالت، فامیلتو میاره جلو چشمت. ولی بهلول اونو گفته، ولی این که نه، واقعا یه رفاقت هاییست که اگه حواس جمع نباشه و پشیمانی هم میاره. یعنی خیلی وقت آدم تجربه میکنه که هر جایی نباید رفاقت کرد، هر جایی نباید ارتباط بود، فقط زبانی، سلام سلام تمام شد. محبت کن به یاران ولی کن یار جانی را نگهدار. زبانی محبت، سلام سلام، ولی کن یار جانی را نگهدار. اون که جون جونیته، پا آبروت هم وایساده حفظت کنه، پا ناموست هست حفظش کنه، پا مالت هست حفظش کنه، مدافعت هست، رفاقتش راست راستکیه، مثل پیغمبر، مثل آل پیغمبر، مثل قرآن که بهترین رفیق این دوتان قرآن و اطرت. اینطور شد. بعد کم کم مثل پدر، مثل مادر، بعد مثل داداش، مثل خواهر، مثل افرادی که این وقت رفاقتشون پایه است. یعنی آدم میفهمه که مثلا ممکنه این امتحانش امروز داد، دیگه معلومه که این دیگه رفیق نیست، بذارش کنار، یه سلام علیک. ولی یه رفیق هست که نمیفهمه واقعا پایه است، یه رفیقیه که باد هست. ولی کن یار جانی را نگه دار، به پایش جان فشان تا میتوانی. و این هر خدمتی بکنی خوب، شما بینید هر خدمتی به پیغمبر آل بکنید هزار برابرشون پستون نمیدن. خب این چه رفاقت زیباییه؟ شما یه آیه قرآن میخونی، اون قرآن هزار برابر تو زندگی داره اثر میده. اینه میگن حسنه اولائک رفیقا. خیلی. ولی بعض وقت آدم تو دنیا به آیه قیامت میرسه، میگه بعضی ها روز قیامت دستشون رو دستشون میذارن میگن یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا و تخستم ار رسول سبیلا لقد ازلنی ان الذکر. ای کاش با فلانی رفیق نبود، ای کاش فلان گروه رفیقم نبود، ای کاش فلان فکر همراه هم نبود. دست رو دست میذاره، گاهی وقتا دستشو گاز میگیره، گاهی وقتا قرآن میگه، این لبشو یه جوری گازش میگیره که خون میریزه از پشیمانی. گاهی آدم تو دنیا بهش میرسه میگه ای کاش با فلان رفیق نبودم. مواظب باشی. این دعای امروز اینه. چند روزه داریم این حدیثه رو میخونیم، یعنی این رفیق، رفیقی که شما الان با یه زبان و با محبت عملی دوستش داری، سکرات موت ازت برمیداره، وحشت مرگ ازت برمیداره، از دنیا نمیری مگر که کوثر داشته باشی، حساب کتابت آسان میشه. خیلی جالبه که یکی از چیزهایی که خداوند در محبت امیرالمومنین قرار داده حسابن یسیرا. حساب یسیر خیلی مهمه. مگه این حساب کتابی که 50,000 سال تو قیامت باید وایستی، 50 تا عقبه، هر عقبه 1,000 سال، آدم چقدر حوصله مگه داره؟ اما یه رفاقت، مرحوم آیت الله العظما میلانی که مرد بزرگ، مرد خدا، از اولیای خدا، مرجع تقلید فوق‌العاده، ایشون خودشون فرمودن یه شب خواب میدیدم این قیامت شده، اینقدر صف صف صف، مثلا 1,000 تا صف اینجوری داره بی نهایت، ما تو صف وایستادیم، هر 2-3 روزی یه وجب میریم جلو، هر 2-3 روزی یه وجب داره میریم، یه صف هم اونورتر ماست که تون 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 داره میره داره میره. یه وقت دیدم داداش هم تو اون صفه داره، گفتم داداش وایسا وایسا وایسا، گفت من باید برم، عجله است، دارن جلو میرم. گفتم چه صفیه این که تو داریم؟ گفت این صف امام حسین، این صف حضرت ابا عبدالله و گریه کنش و روزه خونش و گفتم این صفی که ما هستیم، گفت فقه هاست، وایسید و حساب کتاب فتواهاتون و حساب حرفاتون و حساب نوشته هاتون اینا رو بدید. گفتم آخه چیکار کنیم که بیایم تو اون صف؟ خسته شدیم الان 2-3 روز یه وجب رفتین جلو، اونم که دائم داره میاد و میره. گفت چاره نیست که توسل به امام حسین پیدا کن. گفتم اینجا، گفت آره من میشینم یه روزه امام حسین بخونم. آقای میلانی میگه من داداشم نشست تو خواب تو محشر یه روزه از وداع امام حسین براش خوندم، اون گریه کرد، من گریه کردم، کشوندنم تو اون صف. باب الحسین اوسع، سفینت الحسین اسرع، مصباح الحسین اوزع. این محبت. یه وقت آدم رفیقشو اینجوری انتخاب میکنه، حسابن یسیرا، چون میدونین ما حساب کتابم چقدر به هم پیچیده است، چقدر هست، 60-70 سال هر روز چند ساعت، میدون چقدر تو دفتر رفته. اما اگه قرار باشه اونا حساب کنن، میگن دفترشو بذارین کتاب، کتاب و دفترش ببندید بذارین کنار، با خودم، ما خودمون قراره حسابش برسیم. چند تا نمونهش براتون گفتم، تو روایات هم داریم زیاد، که در قیامت اهل بیت میگن خب اینا رو بزنید، آقا این صحیفش خیلی بده، و به قول حجر بن عدی توی کوثریه میگه سوت تو صحیفتی، این نامه اعمالم سیاه سیاه، سوت تو صحیفتی فوست تو الالحیدر، واگذارش کردم به امیر المومنین. یا من انکر آیات ابی شبر ما لا ینکر. هی کسی که نمیفهمی، نمیدونی علی کیست و جایگاهش چیست، و به قول مرحوم برجردی ها علی بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و زهر. میدونی اصلا شعر کی گفته؟ برجردی بزرگ، نمیگم اطلاع لازم آجا حسین برجردی، نه، مرحوم ملا شفیع بروجردی آیت الله بودن، خیلی انسان عجیبی هم بودن، عارف هم بودن، نجف بودن. هر که مصیبت میدید، یه داغی میدید، مصیبتی میدید، سختی بهش میرسید، مالش از دست میرفت، خلاصه تو پوستش گنجایش نداشت، سختش بود، این مرحوم آیت ملا شفیع میرفت، چون میدونید که یه زمانی هر با سوادترین افراد رو میگفتن ملا، مثلا ملا محمد تقی مجلسی، ملا محمد باقر مجلسی، ملا شفیع بروجردی. ایشون میرفت پیش این آقا، دو تا کلمه حرف میزد آرومش میکرد. یه روز اومد در خونش، دید خیلی جمعیتن، گفت چه خبره؟ گفتن آقازادتون رو پشت بام کاری داشته افتاده مرده، حالا منتظریم که شما بیایی، حالا معلوم بده مسافرتی جایی بوده، منتظر بودیم بیاین شما و اجازه بدی جنازه‌شو برداریم. خدا به حق حضرت زهرا بچه‌هاتون رو حفظ کنه، که داغ فرزند سخته، یعنی انسان توان و تحمل درد سر و گریه و ناراحتی بچه رو نداره. من معمولا یه جایی که میرم یه عقد بخونم و به این پسر میگم، به پدر پسر میگم، میگم این دختر رو دو تا گریه بهش واجبه، دو تا گریه بهش واجبه، یک از خوف خدا، دو برای امام حسین. دیگه چشم این دختر رو به گریه نندازی، یا اگه مرد نیستی از الان نیا، خون به دل پدر مادری نکن، خون به دل کسی نکن، که خدا اگه بخواد خون به دلت کنه پرش میکنه. اخذ عزیز مقتدره. حاج ملا شفیع خیلی این حالش عجیب بود، آقا پسرتون کشته شده حالا میخوان دفنش کنن، اجازه میدید؟ گفت نه، جنازه رو ببرید تو حرم امام امیرالمومنین. آقا با تابوتا جنازه رو آوردن تو حرم امیرالمومنین، عمامش رو ورداشت، یه سرش رو به تابوت بست، یه سرش رو به ذریح بست، گفت آی علی، من و مردم رو تو مصیبت هاشون آرامشون میکردم ولی خودم طاقت ندارم، من پسرم ازت میخوام، من پسرم ازت میخوام. همینطور که داشت با امیرالمومنین حرف میزد و گریه میکرد، یه دفعه این روپوشا که روی تابوت بود کنار رفت و پسر بلند شد نشست. تا بلند شد نشست، حاج ملا شفیع این شعر رو گفت: ها علی یون بشرون کیف بشر، علی و چه انسانی چه بشری، ربه فیه تجلا و ظهر، اوصاف خدایی زنده کردن، محیی و ممیت درش وجود داره. و شعرش هم خیلی زیباست که چقدر تأثیر. آقا شما دارید حساباً یسیر، اینو میگن دوست، اینو میگن محبت. خداوند حسابش را آسان میکند و حول علیه سکرات الموت، سختی های مرگ هم ازش میگیرن. یه دونه شو دیگه اشاره کنم و امروز هم دیگه عذرخواهی میکنم اگه صحبت هم طولانی شد. و احبه و احبه و بعث الله الیه ملک الموت، وقتی میخواد بمیره، این البته ادامه داره، ملک الموت با دوستی و رفاقت میاد جلو. یه وقت تو مغازه رو دیدید بازرس میاد، بازرس میاد، یا مثلا از دارایی میاد، یا از یه جایی میاد، دیگه این مغازه داره صف و میز، یه چیزایی رو میخواد نگه، یه چیزایی رو میخواد بگه، حالا امروز میخواد چیکار میخواد بکنه. یه وقت هم اینگه رفیقش وارد میشه، صندلی براش میذاره، آب میوه براش میاره، چقدر تعریف بکنه، ولو همین رفیقش از داراییه، ولو همین رفیقش از مالیاته، همین رفیقش از فلان اداره است، از اونجاست، ولی اومده چون دوستشه، میدونه امروز از این دوست ضرری نمی کند. شما از دوستی امیرالمومنین ملک الموتی که قراره بیاد و روح ما را یه جوری از ما بگیرد که اگه اهلش نباشیم مثل پوسکندن ممونه، قرار دوستانه بیاد جلو. توی مواعظ العددی مرحوم آمودی یه روایته که شما گاهی وقتا برای حضرت عزرائیل هم یه هدیه بدید، مثلا یه نماز بخونید هدیه کنید به حضرت عزرائیل، یه قرآن بخونید هدیه کنید به حضرت عزرائیل، بگید ما رفاقتتو دوست داریم، قرار بعد از ملک بزرگ خدایی. حتی بعضی قائلن که مقام عزرائیل از جبرئیل بالاتره، چون تسلط روح مؤمن، روح پیامبران، روح اولیای خدا تو کربلا، هر شهیدی افتاده عزرائیل رفته بالا سر، تو عالم هر مجاهدی در راه خدا افتاده عزرائیل رفته بالا سرش. اما اگه اهلش نباشی اون عزرائیل با یه شکل دیگه میاد. شما یه سپر بردار روش نوشته باشه حب علی ابن ابی طالب و این عزرائیل بیاد، اگه اینجور بیاد اونقدر مرگ برای انسان آسان می شود. اونقدر روایت داریم دیگه، سلمان رفته بود ملاقات یه مؤمنی داشت میمرد، حال احتضار بود، عزرائیل اومد، چون سلمان چشم بصیرت داشت، عزرائیل هم میدید، عزرائیل اومد بهش گفت که خیلی هواشو داشته باش، خیلی هواشو داشته باش. گفت یا ابا عبدالله، چون لقب حضرت سلمان ابا عبدالله، یا ابا عبدالله من مثل این که یه گل جلو دماغش بگیرم و بو کنه اینجور روحشو میگیرم، یه گل جلو دماغش میگیرم. گفت لسلاتهی لسومهی لجهادهی، مال نمازش، مال روزش، مال جهادش. گفت نه یا سلمان، لحب علی ابن ابی طالب، به خاطر محبت علی که در وجودش هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. این شد یه مرگ خوب، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم. آی علی جان، آی حسین جان، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. علی الصباح که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو باشم، به جستجوی تو باشم. می بهشت ننوشم. بهشت چی؟ کسی که از امیر المومنین و من یدهی به یدهی ریان رویان سائقان لازم بعده، کسی که از عدس امیر المومنین آب بخوره، آب بهشت و می بهشت، می بهشت ننوشم، حله بهشت نپوشم. من حله بهشتم نمیخوام، یه پیراهن سیاه برای امام حسین اگر بپوشم، این کفنم باشه بهتر از حله بهشته که سفید و زیبا باشه. حسین جان دست من گیر، که این دست همان است که من سالها در غم هجران تو بر سر زدم. این محبت، حالا من امروز از محبت فرزند اشاره کردم، تو کربلا این محبت فرزند چه کرد با امام حسین؟ لا اله الا الله. اول که حضرت ابا عبدالله یه نگاش کرد، خودش از رو اسب انداخت پایین، با کند زانوش اومد بالا سرش، بعد هم سرش بلند کرد، گفت که حرف با من نمیزنی بابا، دو تا کلمه حرف با من بزن دلم آرام بشه. با چه سختی خودم رو رسوندم بالا سرت بابا، دلم آرام بشه. تو روایت داریم که حضرت ابوالحسن علی ابن الحسین علی اکبر سلام الله علیه پاهای مبارکش رو جمع کرد. حالا بعضی میگن به دلیل این که خیلی با ادب بود تا فهمید بابا اومده پاشو جمع کرد. بعضی هم نوشتن که حرفای بابا رو میشنید و اینو نشون داد، یعنی بابا حرفتو میشنوم، طاقت حرف زدن ندارم. یه جمله رو مرحوم عسکری، علامه عسکری، میگه این مصیبتم بشه خیلی طولانیش نکنم، میگه وقتی حضرت ابا عبدالله گفت حرف بزن عزیزم، دید حضرت علی اکبر میخواد حرف بزنه ولی نمیتونه. چرا نمیتونه؟ خون توی گلوش رفته. حضرت ابا عبدالله انگشت سبابش رو گذاشت داخل دهان علی اکبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرجنا بفرجهم بحقهم ورتبتهم يا كريم. خدای فرج امام زمان اونو برسان، به برکت علی اکبر بچه هامون پسر دخترامون رو از فتنه های آخر از زمان حفظ کن. هر که فرزند نداره بچه های خوب و سالم بهشون بده، هر که داره به لطف حضرت علی اکبر حفظشون کن. خدایا به برکت محمد و آل، دشمنان اسلام و قرآن، آمریکا، صهیونیست، وهابیت، داعش، منافقین، اگه قابل هدایت نیستن ریشکن و نابود بفرما. مملکتمون و رهبرمون و جمعمون و امت اسلام رو حفظ بفرما. مریضامون رو شفا بده. خدایا توفیق بندگی و عبادت و اطاعت و ترک معصیت به هممون عنایت بفرما. بن نبیه
سلامتی واجای باقری و نسار و پدر بزرگوارشون اجماعا بلند صلوات بفرستین. الله محمد و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان صلی الله علیک مولای ابا عبدالله سلام علیک ابن رسول الله سلام علیک ابن امیر المومنین ابن سید الوسین السلام علیک ابن فاطمت الزهرا سیدت نساء العالمین و رحمت الله و برکاته صلی الله علیک مولای یا غریب الغربا یا معین الضعفاء والفقراء السلطان یا بلسن یا علی ابن موسی رضا المرتضى و رحمت الله و برکاته صلی الله علیک مولای یا صاحب الزمان یا شریک القرآن یا امام الانسان الجان الحجت ابن الحسن صاحب الاسر و الزمان و رحمت الله و برکاته بر محمد و اهل بیت محمد بلند صلوات.